ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 25 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 15 ماه مارس سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام میکنیم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکاران بابک غفوری حاضر است با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها رو از او.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق دست کم 25 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس، بمب‌گذار انتحاری در زمان بازرسی بدنی در در ورودی دادگاه جلیقه بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد. ساعتی بعد انفجار دیگری در یکی از رستوران‌های دمشق به وقوع پیوست. تعداد تلفات احتمالی این انفجار اعلام نشده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. شنبه گذشته نیز دو انفجار انتحاری در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعیان در دمشق دست کم 74 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است در نشست صلح سوریه که از روز گذشته در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد شرکت می‌کند. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود به دلیل عدم پایبندی روسیه و سوریه به مفاد آتش بس در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. سومین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه روز گذشته آغاز شد و روز پنجشنبه با شرکت مخالفان مسلح بشار اسد ادامه پیدا می‌کند. ارتش آزاد سوریه روز چهارشنبه 5 تن از نمایندگان خود را برای مذاکره با نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه به آستانه اعزام می‌کند. روسیه، ترکیه و ایران تضمین کنندگان آتش بس فراگیر در سوریه هستند و برای نخستین بار در جنگ داخلی 6 ساله آن کشور در بیشتر مناطق سوریه این آتش بس تا حدود زیادی رعایت شده است. از صبح روز چهارشنبه رأی‌گیری در هلند برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شده است. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ویلدرز رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. خرت ویلدرز از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا است که مخالف پذیرش پناهجویان و مهاجران، مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند، شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد، مأمور تشکیل کابینه می‌شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات به بازداشت 12 نفر از مسئولان کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و نحوه بازداشت احسان مازندرانی شد. علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکند، سوال رسمی از وزیر یا موضوع استیضاح او مطرح خواهد شد. آقای مطهری گفته است بازداشت این 12 نفر توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی در زمانی که مجلس جلسه ندارد و اطلاع رسانی دشوار است، شبهاتی را به ویژه در آستانه انتخابات ایجاد کرده است. نایب رئیس مجلس همچنین به شیوه بازداشت احسان مازندرانی، مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان، اعتراض کرده است. احسان مازندرانی که به گفته وکیلش پس از گذراندن دوران حبس آزاد شده بود، یک شنبه گذشته از طرف ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود بازداشت شد. و عزت الله زرقامی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای زرقامی در حساب اینستاگرامش نوشته است که با انگیزه اصلاح مدیریت کلان کشور و حل مشکلات مردم، دعوت جبهه مردمی انقلاب برای شرکت در انتخابات را پذیرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری حاضر می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. استقبال باشکوه آمریکا از جانشین ولیعهد عربستان و دیدار دونالد ترامپ با او.
در حاله اول مسئله اقتصادی است. این استقبال عظیمی که از آقای محمد بن سلمان کردن، چون بازار بسیار بسیار بزرگی ظاهرا عربستان برشون هست.
اتحادیه اروپا برنامه خود را در حمایت از بازسازی سوریه اعلام کرد.
باید منتظر منظر نینی که همچنان کشور بخشیش هم رفته داعشه، کلن هم روند واگرایی در سوریه اونقدر پیش رفته که هر گونه طرح صلحی هم لزوماً به سرعت پیش نخواهد رفت. ما سالهای سال با بحران سوریه به این یا اون شکل درگیر خواهیم بود.
افزایش حداقل دستمزد کارگران و گفتگوی رادیو فردا با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران. برنامه هفتگی نماگر رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. آن دو در این دیدار بر اشتراک نظر خود مبنی بر اینکه ایران تهدیدی برای امنیت منطقه است تأکید کردند. یک مشاور ارشد شاهزاده محمد این دیدار را نقطه عطفی تاریخی در روابط ریاض و واشنگتن توصیف کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
در این نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک مقام بلندپایه عربستان سعودی، استقبال باشکوهی عملاً در حد رهبری یک کشور از شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع 32 ساله عربستان سعودی به عمل آمد. استقبالی چنین گرم از جانشین ولیعهد عربستان چه دلیل و پیامی در بر دارد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان:
یکی از دلایل عمدی استقبال بسیار باشکوهی از آقای بن سلمان اندام گرفت، در حاله اول مسئله اقتصادی است. برای اینکه آقای محمد بن سلمان برای اینکه تصمیم داره که در رقابتی با ولیعهد رسمی داره در درون خانواده سلطنتی به پادشاهی برسه، در دورانی که شاه عربستان سعودی بیمار هست، برنامه بسیار وسیع اقتصادی رو ارائه کرده به نام برنامه 2030، یعنی 2030 تا 14 سال دیگه. بر اساس این برنامه قرار عربستان سعودی بشه مرکز به اصطلاح صنایع IT، بشه مرکز صنایع نیروی برقی، حتی توریسم رو تقویت بدن و خلاصه برنامه‌های وسیع چند صد میلیاردی در نظر هست. و همین علت هم هست که بزرگترین شرکت نفتی جهان، این آرامکو که مال عربستان سعودی هست، قرار هست خصوصی بشه و در این سرمایه گذاری بسیار وسیع شرکت های آمریکایی بسیار بزرگی خواهند داشت. این استقبال عظیمی که از آقای محمد بن سلمان کردن، چون بازار بسیار بسیار بزرگی ظاهرا عربستان برشون هست.
پس از دیدار محمد بن سلمان با دونالد ترامپ، یکی از مشاوران ارشد وزیر دفاع سعودی با اشاره به اختلاف نظرهای متعددی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میان ریاض و واشنگتن به خصوص بر سر توافق هسته‌ای با ایران وجود داشت، بر اشتراک نظر آقای ترامپ و محمد بن سلمان در مورد ایران تأکید کرد و گفت اکنون روابط آمریکا و عربستان در مسیر صحیح قرار گرفته و تغییرات عمده‌ای در روابط دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی رخ می‌دهد. نتایج و عواقب مذاکرات محمد بن سلمان با دونالد ترامپ برای ایران چه می‌تواند باشد؟ علی صدرزاده معتقد است که اگر عربستان بتواند تحلیل خود را از اوضاع منطقه به آمریکا بقبولاند، می‌تواند این امر برای ایران بسیار گران تمام شود.
به خصوص که در این تحلیل اسرائیل هم در کنار عربستان ایستاده، تا حدود ترکیه هم در کنار عربستان ایستاده، این یکی است برای ایران. ظاهرا ایران هم این رو فهمیده که خطر بسیار بزرگی خواهد این اختلاف منطقی این سه کشور علیه ایران. و ترامپ هم بدش نمیاد که در حقیقت نفوذ ایران در منطقه کم بشه، ولی همطور که میگی ترامپ در جریان مبارزات مخالف اعزام سربازان آمریکایی به منطقه بوده و بدش نمیاد که با کمک نیروهای منطقه مثل عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل نفوذ ایران کمتر بشه. در این حال در این راه هم آمریکا اسلحه‌هاش رو بفروشه و احتمالاً از نظر دادن خدمات نظامی به پول هنگفتی هم برسه، این میخوره به طرحی که آقای ترامپ برای منطقه داره بدون اینکه نیروی نظامی به منطقه برسه.
و اما از نظر همکاری‌های نظامی میان آمریکا و عربستان سعودی در خبرها آمده بود که ممکن است دولت آقای ترامپ ممنوعیتی را که دولت باراک اوباما در فروش تسلیحات به عربستان سعودی برقرار کرده بود برچیند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب این گونه توضیح می‌دهد.
آقای اوباما اول در سپتامبر گذشته فروش این اسلحه ها را آزاد کرد، ولی پس از بالا گرفتن جنگ یمن و فشار سازمان‌های طرفدار حقوق بشر و جنایاتی که عربستان سعودی در یمن کرده بود، در ژانویه دولت دستور داد که فروش این اسلحه ها به خصوص تانک و غیره به عربستان متوقف بشه و ظاهراً تصمیم داره دولت آمریکا، اینو راغب روزنامه‌های عربی می‌نویسن، این ممنوعیت اوباما رو برداره، ولی هنوز اظهار نظر رسمی از طریق آمریکا نشده.
و اما در مورد دیدگاه دونالد ترامپ راجع به اسلام و کشورهای اسلامی، یکی از مشاوران ارشد شاهزاده محمد بن سلمان به خبرگزاری رویترز گفت شاهزاده از مواضع مثبت و توضیحات دونالد ترامپ درباره نظراتش راجع به اسلام متقاعد و خوشنود شده است و همچنین معتقد نیست که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ اسلام و کشورهای اسلامی را هدف گرفته باشد. بر اساس این فرمان، سفر اتباع 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی به آمریکا به مدت 90 روز به حال تعلیق درآمده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه برنامه خود را برای حمایت از بازسازی سوریه اعلام کرد. این برنامه در ششمین سالگرد آغاز جنگ در سوریه توسط فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در آستانه یک نشست بین المللی اعلام شد که روز 16 ماه آوریل یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. در این نشست به ابتکار اتحادیه اروپا قرار است حدود 70 شرکت کننده شامل وزرای امور خارجه کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی حضور داشته باشند. درباره این تحولات هانا کاویانی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان گفتگو کرده است. آقای حسینی فرد با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در این 6 سال نقش حاشیه‌ای داشته و در میان 28 کشور عدم انسجام بوده، از اقدامات کنونی این اتحادیه میگوید.
الان یه مقداری اروپایی‌ها حالا که خصوص روندهای صلح مقداری چشم‌اندازی براش پیدا شده، فکر میکنن که شاید بتونن بهتر بازی بکنن. خانم مولگرینی عنوان کرده که ما میریم که به اصطلاح جنگ نیابتی رو به صلح نیابتی تبدیل بکنیم، یعنی همه طرف‌ها رو بیاریم پای میز صلح. خب می‌دونیم که این در ادامه همون صحبتی که آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر کرد که اعلام کرد که ما داریم می‌ریم که استراتژی تازه‌ای برای اتحادیه اروپا تنظیم بکنیم. و خب خانم موگرینی به رفت عربستان، رفت ایران برای میانجیگری، برای مزن زدن این که وضعیت چجوریه، چقدر میشه نیروها رو به هم نزدیک کرد. الان با این طرح جدیدی که خانم موگرینی روی میز گذاشته، داره میره که مشوقهایی برای تشویق به صلح و تسریع روند مثلا اعلام بکنه، از این جهت که کمک کنن به بازسازی سوریه، از جمله تحریم ها رو میخوان بردارن، از جمله میخوان کمک کنن که آواربرداری بشه، کمک مالی برای مینروبی، برای ساخت سریع مدارس، برقراری آب و برق، و به خصوص این کارا رو میخوان به شرکت های بومی واگذار کنن که اگر بشه اشتغال ایجاد بکنن، بتونن بخشی از آواره ها رو هم که تو اروپا هستن برگردونن، یعنی به نوعی مسئله خودشون رو هم این مشکلاتی که آواره های سوری دارن از این طریق با برگردوندنشون رو تشویق کنن و تسریع بکنن.
منظورتون این اتفاقا و این اقدامات در دورانی است که دوران انتقال سیاسی آغاز نشده، یعنی منظورتون این هست که از الان شروع بکنن این کارو، یا این بازسازی هایی که پس از به جریان افتادن دوران انتقال سیاسی، به خاطر اینکه به هر حال هنوز اختلاف هست بر سر آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به طور مثال، یک اختلاف عمده‌ای که بین مخالفان و دولت وجود داره؟
نه، خانم مولینی به طور صریح و شفاف چیزی رو اعلام نکرده، ولی میشه تصور کرد که اگر آتش بس رو به تحکیم بره، این مسائل و روند صلح هم توی ژنو یه مقداری تحکیم پیدا بکنه و به جریان بیفته، این اقدامات و این طرح جامعه بازسازی و مسائلی که اتحادیه اروپا اعلام کرده هم بتونه شروع بشه. در نظرم بگیریم که در بخش سیاسی هم خب اتحادیه اروپا گفته که ما میخوایم دست به اتکا بزنیم، به این معنا که خب هم در تدوین قانون اساسی مشارکت کنیم، ایده بیاریم و هم در احتمالاً اگر به اونجا برسه که در انتخاباتی بخوان برگزار بکنن هم اتحادیه اروپا با توجه به تجاربش نقش بازی بکنه. مجموعاً هم به لحاظ اینکه بتونه اتحادیه اروپا نفوذ و تاثیر خودش رو در منطقه حفظ بکنه و بیشتر بکنه و در این مشکلاتش با این پیامدهای این جنگ که از جمله در این حضور گسترده آواره‌ها در این منطقه در اروپا دیده میشه، این رو هم حل بکنه، به همه این دلایل به نظر میاد این استراتژی نسبتاً فعال‌تر در پیش بره.
آقای حسینی فر، سوال دیگرم از شما این هست که شما اشاره کردید در میان صحبتاتون هم به گفتگوهای ژنو اشاره کردید، گفتگوهای سوری با میانجیگری سازمان ملل که هنوز طرف‌های سوری با هم دیگه گفتگوی مستقیمی انجام ندادند. الان که ما صحبت می‌کنیم در آستانه گفتگوهای در جریان هست، ایران، ترکیه، روسیه تضمین کنندگان آتش بس سراسری هستند و پس از حدود 24 ساعت نامطمئنی درباره حضور اپوزیسیون، ارتش آزاد سوریه به آستانه رفته. از سوی دیگه ما ماها تلاش‌های آمریکا و روسیه رو می‌دیدیم با سازمان ملل متحد که اون کنفرانس‌های بین‌المللی رو برگزار می‌کردن. این همه ابتکار و حال کنفرانس اتحادیه اروپا، آیا نمی‌شد این رو در قالب یک اتفاق، مثلا اون چیزی که درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدیم، اینکه 6 کشور با ایران مذاکره کردند، 10 سال طول کشید به نتیجه رسید، چرا اینقدر ابتکارهای مختلف سعی می‌کنند استفاده بکنند؟
خب به این اختارش برمیگرده به اینی که اون ابتکارهای اولیه‌ای که خواستن از طریق سازمان ملل پیش ببرند و 3 نماینده مجبور شده عوض بکنه سازمان ملل به خاطر شکست هایی که این تلاش ها خورده، عملا نهایتا منتقل شد این ابتکارها به عرصه منطقه و ما آخرش هم دیدیم که در چارچوب تعاملات و توافقات بین روسیه و ترکیه و یه مقدار هم همراهیه که آمریکایی‌ها کردند این مسئله رقم خورد و از خب می‌دونیم از دسامبر گذشته یه آتش بسی در سوریه برقرار شده و مذاکرات ژنو هم دوباره به جریان میفته. یعنی به نظر میاد که عمدتا اکتورهای منطقه‌ای، اکتورهایی که حضور فعالی داشتن در درون سوریه، نهایتا رسیدن به این نتیجه که باید از عرصه نظامی یه مقداری فاصله بگیرن و بیان و مسئله رو بندازن به مسیر سیاسی. اینه که حالا چقدر واقعا این تلاشی که در آستانه پیش میره یا بعدن در ژنو دوباره از سر خواهد گرفت شد به کجا برسه، چقدر سریع پیش بره، به نظر میاد همچنان یه علامت سوال بزرگ هستش، اونم به این اعتبار که به خصوص نیروهای مخالف تعجبه که ضعفی هم که به خصوص در این اواخر نصیبشون شده، یعنی عقب نشینی کردند، از اون جهت هم حاضر نیستن در این کنفرانس ها به طور مستقیم بشینن با رژیم مذاکره کنن. اون خب رژیم هم در این حال با توجه به توافق نظامی که پیدا کرده بیش از پیش این نیروها رو تروریست میخونه، حاضر نیست دست از انحصار قدرت برداره. اینه که حالا فشار روسیه، فشار ترکیه، اینها چقدر کمک کنه، به خصوص دولت ترامپ استراتژی جدیدی که داره تدوین میکنه چقدر با این روند خودش رو هماهنگ بکنه و هر دو طرف فشار بیارن که روندها خوب پیش بره، باید منتظر مون زمینی که همچنان کشور بخشش هم دست داعشه و کلن هم روند واگرایی در سوریه اونقدر پیش رفته که هر گونه طرح صلحی هم به لحاظ اجرا لزوماً به سرعت پیش نخواهد رفت. ما سالهای سال با بحران سوریه به این یا اون شکل درگیر خواهیم بود.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. مسکو میتواند سالانه 45 میلیارد دلار کالا و خدمات خود را در ازای خرید نفت ایران به این کشور صادر کند، اما این معامله هنوز با مشکل روبروست. نماینده تجاری روسیه در ایران از برخی جزئیات مذاکرات تهاتر یا معامله پایاپای نفت در برابر کالا بین دو کشور پرده برداشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئولین روس و ایرانی عمدتاً از مراحل پایانی مذاکرات پیرامون تهاتر نفت بین دو کشور خبر می‌دهند، نماینده تجاری روسیه در ایران می‌گوید پیش از اینکه روسیه برای نفت ایران مشتری پیدا کند، این طرح عملی نخواهد شد. آندری لوگانسکی طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه RBK گفت:
این طرح زنده است و جامعه عمل خواهد پوشید. اما از ابتدا اجرای آن منوط به یافتن مشتری برای این نفت بوده و تاکنون نتوانستیم کشورهایی که بتوانند نفت ایران را از ما بخرند پیدا کنیم. ایرانی ها هم حاضر نیستند ما را به بازارهایشان راه دهند. فروش نفت ایران در داخل روسیه ارز ملی ما را با چالش روبرو خواهد ساخت. ما منابع نفتی فراوانی داریم. برای چه از دیگران نفت بخریم؟
зачем нам чужая нефть? Нас свои много.
Луганський نماینده تجاری روسیه در ایران در مصاحبه مفصل با خبرگزاری ریا نوستی نیز به طرح نفت در برابر کالا پرداخت و گفت ارزش کالا و خدماتی که روسیه تحت قرارداد نفت در برابر کالا می تواند به ایران تحویل دهد به 45 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. او ملزومات راه آهن، اهم از ریل، لوکوموتیو و واگن، ده احداث و برقی سازی خطوط راه آهن، کامیون های سنگین و هواپیماهای مسافربری را از مهمترین کالاهایی که ایران می تواند از روسیه بخرد برشمرد و افزود در حال حاضر صادرکنندگان اصلی به ایران همان کشورهای هستند که نفت این کشور را می خرند. به همین دلیل روسیه نیز به فکر واردات نفت از ایران افتاده. اما به گفته وی نخست باید برای نفت ایران مشتری پیدا کنیم. یوری بارسوکوف کارشناس امور اقتصادی میگوید کمبود منابع مالی روسیه را به امضای توافق نفت در برابر کالا با ایران وامی دارد.
ایران بنابراین більше предпочитає нашу продукцію там німецької там американської.
گاهی اوقات ایران اجناس روسی را به دلیل تناسب قیمت کیفیت به کالاهای مشابه آلمانی یا آمریکایی ترجیح میدهد، اما توان پرداخت ندارد. در حالی که به عنوان مثال اگر ایران به ارزش 1 میلیون دلار به آلمان نفت صادر می کند، به همان میزان می تواند جنس آلمانی بخرد و حتی اغلب آلمان از ایران باجگیری می کند و پول بلوکه شده ایران را تنها در ازای خرید کالاهای آلمانی در اختیار ایران می گذارد. ما چنین امکانی نداریم، پس خرید نفت از ایران یگانه راه موثری است که مبادلات تجاری بین دو کشور افزایش یابد. اما مشکل این است که در دوره تحریم روسیه می توانست زیر قیمت از ایران نفت بخرد و از فروش آن سود ببرد، در حالی که اکنون دلیلی وجود ندارد که ایران نفت خود را زیر قیمت بفروشد. طبعا مسکو ناچار است بدون سود این نفت را معامله کند و حتی به دلیل نابسامانی های بازار ممکن است متحمل زیان شود. به نظر می رسد برای توسعه روابط تجاری با ایران اراده سیاسی قوی در روسیه وجود دارد. به همین دلیل به احتمال زیاد اجرای طرح نفت در برابر برای کالا به زودی آغاز خواهد
شد.
به گزارش رویترز، محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه که دوشنبه در راستای تدارکات سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به مسکو سفر کرده بود، بررسی قرارداد فروش نفت ایران به روسیه را در دستور کار خود داشت. رویترز نخستین بار 3 سال پیش از آغاز مذاکره بین روسیه و ایران درباره تهاتر نفت و کالا خبر داده بود و از آن پس مسئولین دو کشور به تناوب این خبر را تایید و تکذیب کردند. 21 فوریه 3 اسفند بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ظرف 2 هفته با امضای توافقنامه روزانه 100 هزار بشکه نفت خام به روسیه صادر خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
من نمیدونم چرا مقامات ایرانی درباره سفر به عراق و سوریه هشدار نمیدهند، ولی میگویند به ترکیه نروید، امن نیست. عراق و سوریه که ناامن‌تر از ترکیه است. همین چند روز پیش انفجار بزرگی در حوالی دمشق بود که گفته شده هدفشان ایرانیان بودند. اصلا اینا فقط از آنتالیا رفتن ایرانیان ناراحتند. برو که رفتیم.
آقای خامنه‌ای، خواهی پیش درگاه خدا شما را عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
آقای محمود احمدی نژاد، چرا بیشتر از این آبروی ملت ایران رو میبری؟ برای خودت که آبرو نداشتی. آخه مرد حسابی، آدم میره نامه مینویسه به عنوان یه بلانس بدری جمهور ایران بده به دربون سفارت سوئیس که بدن به آقای ترامپ. تو اگر وجود داشتی که نامه رو به دربون نمیدادی که.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ها بامداد روز چهارشنبه خبر دادند که شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 14.5% افزایش داده است. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در کشور به 930 هزار تومان در ماه رسید. بهروز کارونی از رادیو فردا.
رشد 14.5% حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار حقوق آنان را از 812 هزار تومان به 930 هزار تومان افزایش داد. اما این دستمزد هنوز 1 میلیون و 550 هزار تومان با سبد معیشتی که از سوی کمیته مزد 2 میلیون و 480 هزار تومان اعلام شد فاصله دارد. علی رضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس در مورد دستمزدی که از سوی شورای عالی کار اعلام شد عقیده دارد.
اگر ما مراجعه بکنیم که قدرت خرید کارگران در سال جاری چقدر کاهش پیدا کرده، یه چیزی در حدود 400 هزار تومان فقط در سال 1395 از قدرت خرید کارگران کم شد. پس بنابراین الان این رقم 118 هزار تومانی که اضافه کنن یا همون مبلغی که بشه 930 هزار تومان باز هم کفاف هزینه زندگی بیش از یک هفته کارگران نمیده. یک نکته هم باز هم بهش اضافه بکنیم که ارزیابی ها اینه که در سال آینده نرخ تورم هم بالا خواهد رفت.
دستمزد مورد نظر شورای عالی کار در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری تسنیم حق مسکن ماهانه کارگران برای سال آینده ثابت مانده است. حق مسکن کارگران همکنون 40 هزار تومان در ماه است. اعلام 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت گرفت که برخی از تشکل‌های مستقل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از 3 میلیون تومان شده بودند. در این ارتباط بیش از 1000 راننده و کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هفته گذشته با امضای توماری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنچه دستمزد ناعادلانه کارگران نامیدند اعتراض کرده بودند. امضا کنندگان این تومار با اشاره به آنچه شرایط جانکاه کارگران به دلیل دستمزد چند برابر زیر خط فقر توصیف کردند، خواستار تعیین دستمزدی شدند که معیشت خانواده‌های کارگران و بازنشستگان را تأمین کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 4 میلیون تومان برای دستمزد کارگران شده بود. این تشکل کارگری همچنین خواستار حضور و دخالت نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین دستمزد شده بود. تاکنون نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی کار و مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد کارگران شرکت داشتند. همچنین غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران باید تا 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد گفته بود هزینه های خرید مواد غذایی ماهانه 800 هزار تومان برآورد شده است و کارگران در تامین سایر مایحتاج زندگی از جمله پوشاک، مسکن، رفاه، درمان و آموزش ناتوانند. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار در ایران مصوب سال 69 حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری و برخی از رسانه‌ها شورای عالی کار در دهه‌های گذشته فقط نرخ تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفته است. علیرضا نوایی:
تفسیر یک رو در نظر میگیرن که اصلا به سبد معیشت و مسئله خط فقر توجهی نکنن، یعنی فیکس کردن روی بند یکشون تا اگه بخوان به اون توجه بکنن. یعنی همین امسال هم که اینا توی مشکلی گیر کردن و اومدن به حساب خودشون یه سبد معیشتی رو اینش رو تعیین کردن، باز هم به اون توجهی نکردن. یعنی رقمی رو که اضافه کردن یا حقوقی رو که تعیین کردن هیچ ربطی حتی به اون سبد معیشتی رو که تعیین کردن نداره. یعنی در واقع امسال هم در ادامه روند سالهای گذشته بدون توجه به تامین هزینه زندگی کارگران حقوق رو تعیین کردن و روشنه روشن اونم اینه که دولت یک سیاست روشنی داره و امسال هم این سیاستش تغییر نکرده، ارزانسازی نیروی کار. برای این تبصره رو کاملا دور زدن تمام دولت را. این دولت هم سالهای گذشته دور زده، امسال هم اضافه بر اونم.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارفرمایان و برخی از مقام‌های دولتی پیش از این در مورد درخواست افزایش دستمزد کارگران به این نکته اشاره می‌کردند که کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند. در مقابل تشکل‌های کارگری در ایران چنین اظهار نظر می‌کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور علاقه‌ای به افزایش دستمزد کارگران ندارد. این تشکل‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کردند که هزینه دستمزد در تولید بین 7 تا 13 درصد است.
در ادامه همین مجله از جمله درباره بازداشت‌ها در شب چهارشنبه سوری در ایران گفتگوی رادیو فردا با عاصمی جهانگیر و برنامه هفتگی نماگر را خواهید شنید. اما نخست صفحه چند خبر. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات به بازداشت 12 نفر از مسئولان کانال‌های تلگرام که اصلاح طلب هستند و همچنین نحوه بازداشت احسان مازندرانی شد. عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در یک عملیات انتحاری در ساختمان دادگاهی در دمشق دست کم 25 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. ایران و عراق تفاهم نامه‌ای برای توسعه مشترک میدان‌های نفتی امضا کردند. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و در همین روزهای پایان سال نکاتی را در مورد وزارتخانه مطبوعش ارائه داد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به بحث مدیران دوتابعیتی که از سوی وزیر اطلاعات مورد توجهی ویژه قرار گرفت.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سه‌شنبه شب 24 اسفند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و در خصوص مسئله مدیران دوتابعیتی در دولت حسن روحانی نکاتی کلی از تحقیقات وزارت اطلاعات را ارائه کرد. نکاتی که تاکنون کامل ترین صحبت این مقام عالی رتبه دولت حسن روحانی در خصوص مدیران دوتابعیتی به شمار می رود. آقای علوی صحبت‌های خود را از نخستین روزهای خبرساز شدن مسئله مدیران دوتابعیتی آغاز می کند و می گوید بارها از خبرنگاران و دیگر نهادهای مسئول خواسته است تا اگر فردی دوتابعیتی و مشغول به کار در دولت را می شناسند به وزارتخانه اطلاعات معرفی کنند. وزیر اطلاعات در ابتدای اسفند ماه گفته بود که هیچ فرد یا نهادی لیستی از مدیران دوتابعیتی در اختیار او قرار نداده است. گفته که در فاصله کوتاه توسط محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران رد شد. محمد جعفر منتظری روز 5 اسفند در جمع خبرنگاران چنین گفت:
یکی از منابع معتبر لیستی رو برای ما فرستاده بود، تعدادی از افراد دوتابعیتی رو معرفی کرده بودن و من در اون صحبت خواستم که دولت با اینها برخورد بکنه. وزیر محترم اطلاعات صحبتی فرموده بودن که چیزی به ما اعلام نشده. من اون لیست رو براشون فرستادم و از منبع مربوط هم سوال کردم که اینها مستنده، گفتن بله. این دیگه وزارت اطلاعات است باید بررسی کنه که سوء استفاده از این موقعیتشون نداشته باشه.
سه‌شنبه شب وزیر اطلاعات دریافت این نامه را از سوی دادستان کل، کسی که وی رفیق خود و منصف خوانده، تایید کرد و به جزئیات آن پرداخت و پاسخ داد. به گفته وزیر اطلاعات از میان 16 فرد مورد اشاره 3 تن گرین کارت و نه تابعیت مضاعف دارند و هیچ کدام از آنها در بخش دولتی مشغول به کار نیستند. محمود علوی نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات در خصوص لیست 16 نفره دادستان کل کشور را این گونه توضیح می‌دهد:
در نتیجه 3 نفر از کسانی که توی این نامه اسم برده شده در حال حاضر مسئولیت دولتی تابعیتی دارن، اما هیچ کدومشون تابعیت مضاعف ندارن. اون یکی که تابعیت مضاعف دارن یا گرین کارت دارن در بخش خصوصی مشغولن و هیچ مسئولیت دولتی ندارن. وزارت اطلاعات هم رصد میکنه، اگر ببینه کسی دارای تابعیت مضاعفه حتی در حین مسئولیت اقامت رو هم دنبال بکنه، باز وزارت حساسیت به خرج میده و اونا رو چیدیم. اینه که من با صراحت، با قاطعیت، با صدای بلند به مردم عزیزمون عرض میکنم که بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان ما با دقت به عمل آوردن، ما در کشور هیچ مدیر دو تابعیتی رو نمیشناسیم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مسئله مدیران دو تابعیتی را مسئله امنیتی میداند.
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کردن.
مجلس شورای اسلامی روز 17 آذر ماه سال 94 با تصویب طرحی انتخاب و انتصاب برخی افراد از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف را برای مشاغل حساس ممنوع کرد. در شهریور ماه نیز در جلسه میان اعضای کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، افراد دارای دو تابعیت اعضای پروژه معرفی شدند که به زبان جمهوری اسلامی ایران به پروژه نفوذ معروف است و قرار است در حوزه‌های مختلف ایران را تضعیف کند. اما از آن سو وزارت اطلاعات می‌گوید با آن که نسبت به مسئله مدیران دو تابعیتی بسیار حساس است، اما نباید نسبت به افراد دو تابعیتی بدبین بود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. و اما محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ایران خبر داد که 1379 مرد و 48 زن در چهارشنبه سوری در 24 اسفند ماه دستگیر شدند. به گفته این مقام پلیس، از میان این بازداشت شدگان 959 نفر به مراجع قضایی معرفی شده و بقیه با اخذ تعهد آزاد شدند. کیوان حسینی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد شرفی رئیس پلیس روز چهارشنبه بدون اشاره به آمار سال قبل گفت که تعداد افراد دستگیر شده نسبت به سال 94 کاهش یافته است. در حالی که وی اشاره‌ای به دلیل دستگیری این افراد نکرده، برخی از مقامات نیروی انتظامی از دستگیری افراد هنجارشکن در چهارشنبه سوری خبر دادند. افرادی که به گفته آنها به اقدامات خطرناک دست زدند. پیش از فرارسیدن شب چهارشنبه آخر سال در ایران، مسئولان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت درباره تبعات استفاده از مواد آتش‌زا هشدار می‌دهند، اما با این وجود همه ساله تعدادی از شهروندان ایران در حوادث این روز مصدوم می‌شوند. در همین حال مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس روز چهارشنبه آخرین تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری را 2351 نفر اعلام کرد و گفت که تعداد مصدومان نسبت به سال گذشته 40% کاهش داشته است. وی همچنین خبر داد که از این تعداد 600 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری شدند که تعداد این افراد نیز نسبت به سال گذشته 60% کاهش را نشان می‌دهد. به گفته آقای خالدی، دو نفر در حوادث امسال کشته شدند. حال 6 مصدوم دیگر نیز وخیم است که یکی از آنان جوان 27 ساله است که در تهران دو دست و دو پای او از مچ قطع شدند. بر اساس این گزارش، 3 نفر دیگر از این مصدومان بدحال در عراق و 2 نفر نیز در اصفهان بستری هستند. به گفته مقامات اورژانس، روز سه‌شنبه یک پسر 12 ساله در جنوب تهران به دلیل انفجار مواد آتش‌زا کشته شد. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از مقامات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد که یک جوان 23 ساله نیز در اثر شدت جراحات ناشی از انفجار مواد آتش‌زا در شهر بهارستان اصفهان جان خود را از دست داده. شامگاه جمعه 20 اسفند نیز در زیرزمین یک خانه در محله شهریار اردبیل و هنگام ساخت ترقه دستساز انفجاری رخ داد که در پی آن 8 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. کاهش معصومان چهارشنبه سوری در ایران در حال اتفاق افتاده که از سالهای گذشته در برخی از شبکه‌های اجتماعی کاربران یکدیگر را به استفاده نکردن از ترقه دعوت می‌کنند. از سوی دیگر پس از حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، کمپین‌هایی نیز در فضای مجازی به عنوان نه به چهارشنبه سوری خطرناک تشکیل شد. در سال 93 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا با اشاره به نتایج یک تحقیق اعلام کرده بود که 85.4% پاسخگویان موافق اختصاص یافتن یک مکان عمومی برای آتشبازی و نورافشانی توسط نهادی همچون شهرداری هستند. با این حال برخی از مقام‌های دولتی و نهادهای جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم رسمی برای این آیین مخالفند. چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های باستانی ایرانیان است که در آستانه فرارسیدن نوروز برگزار می‌شود. روشن کردن آتش و پریدن از روی آن از رسوم این آیین است. آیین چهارشنبه سوری علاوه بر ایران در برخی مناطق کشورهای تاجیکستان و افغانستان نیز برگزار می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 اسفند سال 94 در پاسخ به استفتایی ضمن تاکید دوباره بر نظرات پیشین اعلام کرد که چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است از آن اجتناب شود. تعدادی از مراجع تقلید شیعه نیز بارها اعلام کردند که مراسم چهارشنبه آخر سال ایرانیان مبنای شرعی ندارد و برخی نیز آن را نوعی آتش پرستی توصیف کردند. از جمله آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله جعفر سبحانی که چندین بار در سخنان خود یا در پاسخ به استفتاءات چهارشنبه سوری را خرافات خواندند و اعلام کردند که برگزاری این مراسم از نظر آنها جایز نیست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با این مجله و بشنوید که عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران روز دوشنبه نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و در سخنرانی خود در نشست این شورا در ژنو گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به حد هشدار رسیده است. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی گزارش او را غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده و خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران شدند. بشنویم گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی‌راد رو با عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم جهانگیر، شما اولین گزارش خودتون رو دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کردید و در نشست این شورا در مورد اون صحبت کردید. میتونید بگید مهمترین مواردی رو که شما به عنوان نقض حقوق بشر در ایران در گزارشتون مطرح کردین چه مواردی بوده؟
What I mentioned in my report all were very important.
تمامی مواردی رو که در گزارشم نوشتم بسیار مهم هستند. اما فکر می‌کنم بعضی از مواردی که اهمیت بیشتری دارند مربوط است به بازداشت‌ها، زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران که همچنان ادامه دارد. مورد دیگری که در گزارشم نوشتم این است که در ایران قوه قضاییه مستقل وجود ندارد و حقوق قانونی افراد در روند دادرسی و محاکمه‌شان رعایت نمی‌شود.
احتمالاً می‌دونید که مقام‌های ایران به گزارش شما واکنش نشون دادن، از جمله وزارت خارجه ایران که این گزارش رو غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده. پاسخ شما به اظهارات مقام‌های ایران و انتقاد اونها چی هست؟
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. شاید برای چک کردن تمام اطلاعات فرصت کافی نداشتم، اما پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند. خب ما میتونیم با هر چیزی موافق موافق یا مخالف باشیم.
خانم جهانگیر، شما در بخشی از گزارشتون نوشتید که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم تغییرات عمیق در قوانین و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنید این تغییرات در ایران امکان پذیره؟
I think that in every country it is possible.
من فکر می‌کنم این تغییرات در هر کشوری امکان‌پذیر است. برای مثال سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات وقتی افراد را بازداشت می‌کنند، آنها را در بازجویی یا زندان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دهند و در برخی موارد وکلا و قضات هم استقلال ندارند. خب این مشکل ساختاری در سیستم قضایی است و به دین ارتباطی ندارد.
خب طی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در پاسخ به انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند که این انتقادها به اختلاف میان قوانین اسلامی و کشورهای غربی مربوط میشه. نظر شما در این باره چیه؟ فکر می‌کنید اصول حقوق بشر جهان شموله یا از کشوری به کشور دیگه میتونه فرق کنه؟
I am a special rapporteur on human rights.
من گزارشگر ویژه حقوق بشر هستم و باید تمام موارد رو بر اساس قوانین جهانی حقوق بشری بررسی کنم. کشورها مجبور نیستند عضو سازمان ملل یا عضو شورای حقوق بشر باشند. خب وقتی داوطلبانه به عضویت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر در می آیند، بنابراین باید به استانداردهای جهانی هم پایبند باشند.
خانم جهانگیر، شما در کشوری مسلمان به دنیا اومدین و زندگی کردین. در کشور شما پاکستان هم مجازات اعدام وجود داره و طی سالهای گذشته از تعداد اعدامها در پاکستان هم انتقادهایی مطرح شد. شما در مورد قوانین اسلامی چه فکر میکنید؟ به عنوان مثال در مورد مجازاتهایی مثل شلاق یا قصاص؟
Well, we have execution in our country also, but
بله، ما هم در کشورمون پاکستان مجازات اعدام داریم، ولی من اینجا به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسلمان یا یک شهروند پاکستانی. هر کشور مسلمانی قوانین متفاوت خودش رو داره، اما الان مسئله این نیست. مسئله این است که من گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانم و سازمان ملل به من دستورالعملی مشخص میده و من هم آن دستورالعمل رو دنبال میکنم. ایران عضو سازمان ملل و به دو کنوانسیون جهانی هم پیوسته، بنابراین باید موازین جهانی حقوق بشر رو رعایت کنه.
خانم جهانگیر، پیش از انتصاب شما به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و گزارش‌های متعددی درباره ایران به سازمان ملل ارائه کرد. اما اونطور که شما میگید وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود قابل توجهی نداشته. چقدر خوشبین هستید که گزارش‌های شما بتونه تأثیر بگذاره بر وضعیت حقوق بشر در ایران؟
Well, I have very little optimism.
من زیاد خوشبین نیستم، چون نظارت دولت ایران بر مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر رو ضعیف می‌بینم و فکر می‌کنم که اونها اساساً حقایق موجود درباره مشکلات حقوق بشری در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسند.
شما درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم صحبت کردین و اون رو قدمی مثبت ارزیابی کردید، در حالی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم تعدادی روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و طی روزهای گذشته هم چند روزنامه‌نگار دیگه بازداشت شدن و تحت بازجویی‌اند. خب این با منشور حقوق شهروندی آقای روحانی مغایرتی نداره خانم جهانگیر؟
Well, I have already said in my report that I was very pleased when
من در گزارشم هم گفتم وقتی که آقای روحانی منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد خیلی خوشحال شدم، اما کمی پس از اون تعدادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بعد از اون خیلی ناامید شدم، چون در اون منشور آمده بود روزنامه‌نگاران باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند، چیزی که اتفاق نیفتاد.
خانم جهانگیر، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم که برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید تا از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی کنید، و فکر میکنید با توجه به اینکه به احمد شهید اجازه داده نشد که به ایران سفر کنه، مقام‌های ایران به شما اجازه این سفر رو میدن؟
I have doubts at the moment.
در حال حاضر شک دارم، اما به تلاشم در این باره ادامه میدم تا بتونم با یافتن نقاط اشتراک بین خواسته های حقوق بشری سازمان ملل متحد و دولت ایران اعتماد مقام های ایران رو جلب کنم تا در نهایت به من اجازه سفر به ایران رو بدهند.
عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما عزیزان، در پایان این مجله شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود که کاریست از آرش حسنیا. اما یادآوری می‌کنم که همیشه می‌تونید دیدگاه‌های خودتون رو درباره هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش شنونده های مختلف رادیو فردا، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما. نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته به کارنامه اقتصاد ایران در سال 1395 پرداخته ایم. با من همراه باشید. سال 1395 با این سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش آغاز شد.
و انشاءالله خواهیم توانست با کمک یک دیگر به رشد دو برابری متوسط 10 ساله گذشته برسیم. ما می توانیم با تلاش و کوشش و همدلی به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
حال در واپسین روزهای سالی که با آن سخنان رئیس جمهوری ایران آغاز شده بود، زمان آن است تا کارنامه کاری اقتصاد ایران بررسی شود. هرچند که حسن روحانی کمی پیشتر در مجمع عمومی بانک مرکزی ایران پیشبینی‌های خود از رشد اقتصادی و اوضاع اقتصاد ایران را افزایش داد و اعداد و ارقامی متفاوت ارائه کرد.
حالا ما امسال حتما یک رشد اقتصادی خوبی تا پایان سال داریم. حالا 7%، 6%، 6.5%. حتما انشاءالله همه پیشبینی‌های ما بر مبنای بالای 6% تا پایان سال خواهد بود.
اگرچه رئیس جمهوری ایران و مشاوران اقتصادیش نرخ سودی حدوداً 5% را برای اقتصاد ایران در سال 95 انتظار می‌کشیدند، اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین پیش‌بینی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران نرخ سودی بیش از این را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول این نرخ را رقمی حدود 6.6% اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ایران در سال 95 نیز که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 7.2% و آنگونه که بانک مرکزی این نرخ رشد 9 ماهه را روایت کرده، نرخ رشدی باور نکردنی در حد 11.6% است. البته این نرخ‌های رشد منتقدانی دارد که آن را ناشی از فعالیت تنها یک حوزه، یعنی حوزه نفت و گاز ایران می‌دانند و آن را برگرفته از امکان تولید و صادرات نفت و گاز در دوره پسابرجام تصور می‌کنند. فریدون خاوند به استناد اعداد و ارقام مندرج در گزارش صندوق بین‌المللی پول این رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.
در اینجا بر دو شاخص اساسی تاکید می‌کنم که یکی نرخ رشد باشه، دوم تورم. در زمینه نرخ رشد می‌بینیم که کارشناسان صندوق این شاخص رو برای سال جاری خورشیدی 6.6% ارزیابی میکنند، ولی بلافاصله میبینیم که این رشد بالا حاصل افزایش صادرات نفتی است. بعد از اجرای برجام سال 96، یعنی سال آینده، نرخ رشد به پیشبینی صندوق به نصف امسال میرسه. در مورد نرخ تورم هم امسال به گفته یه صندوق این شاخص تک رقمی میشه، میرسه به زیر 9%، ولی از سال آینده اقتصاد ایران دوباره با نرخ تورم دو رقمی درگیر خواهد شد.
در گزارش بانک مرکزی ایران در همان جدولی که از نرخ رشد اقتصادی 11.6% در 9 ماهه 1395 سخن به میان آمده، نرخ رشد اقتصادی این دوره بدون نفت نیز آمده است. عددی کمتر از 2% که نشان می‌دهد سهم بخش نفت و گاز از نرخ رشد اقتصادی ایران تا چه اندازه بزرگ بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، در ارزیابی خود از اقتصاد ایران در سال 95 این ارزیابی را توأمان با بیان نکات مثبت و منفی تبیین می‌کند.
اگر بخوایم قسمت مثبت رو در نظر بگیریم، این پسآمد برجام بوده، یعنی در نتیجه برجام ایران امکان اینو پیدا کرد که نفت بیشتری صادر کنه، درآمد بیشتری داشته باشه و به طور کلی رشد اقتصادی هم که می‌بینیم عمدتا ناشی از این افزایش تولید و صادرات نفت. از طرف دیگه البته یه مقداری پولای ایران هم آزاد شد و یه مقداری هم امکان خرید وسایل و لوازم از کشورهای دیگه فراهم شد. ولی ببینید، در موقعی که می‌خوایم بررسی بکنیم، این تنها این نیستش که چه اتفاقی افتاد. بحث بر سر این نیست که امکانات یک اقتصاد چیه، یعنی از نظر پتانسیل یک اقتصادی چی میتونه باشه. اقتصاد ایران اگر که این اشکالاتی که در 37 سال گذشته ایجاد کردن، این سیاست‌های غلط، این کارهایی که انجام دادن نبود، ایران بایستی یکی از کشورهای پیشرفته و درجه یک دنیا باشه.
البته کامران دادخواه در انتقادهایش از انتظارات خود و ناامیدی‌هایش در حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز سخن می‌گوید.
آقای روحانی انتظار بود که حداقل سیاست‌ها رو تغییر بدن، ساختارها رو تغییر بدن. ولی ناامیدی از این جهته که در سال گذشته تقریبا هیچ اقدامی ایشون در این زمینه به عمل نیاورده. همونطور که در سابق بود، بنیادها، دستگاه‌های دولتی دستشون رو انداختن روی اقتصاد. ملاحظه بفرمایید، تحریم‌ها یه چیزی در حدود 20% مشکلات اقتصادی ایران بود. عمده مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و آقای روحانی و تیم ایشون به هیچ عنوان در این زمینه قدمی بر نداشتن.
جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، دیگر اقتصاددانی است که از او ارزیابیش درباره سال 95 را می‌پرسم. اسدی نیز اگرچه موارد مثبتی در کارنامه کاری اقتصاد 95 می‌بیند، اما این کارنامه کاری را با انتظاراتش متناسب نمی‌داند.
مهمترین دستاوردی که دولت آقای روحانی به ویژه در سال گذشته داشتن پس از امضای برجام آن بوده است که از سقوط آزاد اقتصاد ایران جلوگیری کرد. اما از این گذشته است که جلوی سقوط آزاد گرفتن، دستاوردهای اقتصاد ما در حد انتظارات و آن بودی که دولت آقای روحانی داده بود من اینو شاهدش نیست. مهمترین زیانی که به نظر من نمکان اقتصاد ایران را می‌سوزاند عدم سرمایه گذاریست. قرار بود سرمایه گذاران خارجی به ایران بیاید که من نگرد. هیچ سرمایه گذار ایرانی هم سرمایه گذاری نکردد. مردمی که آقای روحانی یا هر کسی دیگر به زیربنای بانکی اقتصاد ایران برخورد نکنند، اوضاع کشور عوض نمی‌شود.
یکی از نکات برجسته در پیام نوروزی حسن روحانی در نوروز 95 که در ابتدای برنامه بخشی از آن را شنیدید، رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری بود که تأکید بسیاری بر این شاخص و این موزل اقتصادی اجتماعی کرده بود. اما آمار و ارقام مربوط به بیکاری به اندازه نرخ رشد اقتصادی یا کاهش مداوم نرخ تورم امیدوار کننده نبوده است. نرخ بیکاری که در پایان سال 94 به 11% رسیده بود، در پاییز سال 95 با افزایشی حدوداً 2% به 12.7% افزایش یافت. به گفته فریدون خاوند، رشد در بخش نفت و گاز اشتغالزا نیست و البته تجربه 2 سال پیاپی رشدهای منفی در سالهای گذشته چنان آسیبی به اقتصاد ایران رسانده که بهبود اقتصادی سال 95 درمان و برطرف کننده بیکاری موجود نبود.
میدونیم که طی سالهای 91 و 92 اقتصاد ایران حدود 10% سقوط کرد. بعد از اونم نرخ رشد یا ضعیف بود یا منفی مثل سال 94. از طرف دیگه رشد ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. اقتصاد واقعی تغییری نکرده و به همین علت میبینیم که بیکاری، مهمترین عامل فقر، همچنان در سطح بالایی است.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، میخواهم برای توصیف اوضاع اقتصادی ایران در سال 95 تیتر و عنوانی انتخاب کند و او چنین پاسخی میدهد.
شاید بهترین باشه که بگیم امیدها و ناامیدیها. امید کم، ناامیدیهای زیاد.
همین پرسش را از جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس فرانسه مطرح می‌کنم و او ترجیح می‌دهد به جای انتخاب تیتر یا عنوانی برای اقتصاد سال 95، تیتر و عنوانی برای اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته انتخاب کند. گویی این اقتصاد در تمام این بیش از 3 دهه به دردی یکسان مبتلا بوده است.
برای اقتصاد ایران از آغاز انقلاب اسلامی باشد تا به امروز و شوربختانه برای سالهای آینده. اقتصاد رانتواری و دیگری.
سال 1395 سالی بود که مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی اقتصادی حسن روحانی، آن را به زنگاه اقتصاد نامیده بود. او در میانه سال 95 در تحلیل‌هایش همواره به دغدغه‌ای اشاره می‌کرد که متناظر به سال 1396 بود، اینکه چگونه می‌توان رشد اقتصادی به دست آمده را مستمر و پایدار کرد. پرسشی که این روزها بیش از همیشه نیازمند پاسخی درخور است. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر که آخرین نماگر سال 1395 بود با من همراه بودید. با آرزوی سلامتی و تندرستی و شادمانی برای شما در سال جدید، این نماگر رو به پایان می‌برم.